سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما به این بحث رسیدیم که رابطه محبت رو با مسیر مبارزه با هوای نفس مورد بحث قرار دادیم و باید کماکان در این باره با هم گفتگو کنیم. یکی از اهداف مهم ما در مبارزه با هوای نفس این بود که نفس خودمون رو ذلیل بکنیم در مقابل پروردگار عالم، که البته عزیز خواهد شد در مقابل غیر خدا. و اینکه ما در مقابل خدا ذلیل بشیم معناش این نیست که کلن ذلیل و زبون و ضعیف بشیم. اتفاقا کسی که در مقابل خداوند متعال ذلیل میشه دیگه در مقابل احدی کرنش نخواهد کرد و این یک معادله خیلی روشنیه که محقق میشه و در تجربه تاریخی هم همه میتونن این رو ببینن. کسانی که در مقابل خدا فروتن بودن اینها به هیچ وجه در مقابل کسی سرخم نکردن. لذا نباید ما استیحاش بکنیم از کلمه ذلیل شدن مقابل خدا، که دفعی بگیم کلن ذلیل شدن بعد تو چرا اینقدر این کلمه رو تکرار میکنید. اتفاقا چون کلن ذلیل شدن کلمه بدیه در مقابل دیگران، باید ذلیل شد مقابل خداوند متعال، چون تنها راه عزیز بودن در مقابل دیگران ذلیل شدن در مقابل پروردگار عالمه. ما نباید خیلی اومانیستی به دین نگاه بکنیم که دفعی مفاهیم انسانی رو انقدر بزرگ کنیم و بتش کنیم که کسی جرأت نکنه نزدیکشون بشه. نه خیر، آقا ما سر هر نمازی در هر رکعتی دوبار سجده میکنیم، با تمام وجود خم میشیم، مهمترین بخشهای صورتمون رو، بدنمون رو روی زمین میگذاریم رسماً. عبا نداریم، این عبادت رو در هیچ دین دیگه ای شما اینجوری نمی بینید. البته ادیان دیگه هم داشتن، منتها وقتی تحریف شدن سجده هاشون قطع شده، بریده شده، و ما رسماً سجده می کنیم، به سجده افتخار می کنیم، در حالی که سجده هیئت بدنی انسان رو در وضعیت خوبی قرار نمی ده. ولی مقابل خداست، تا آخرش هم ایستادیم. پس این که ما ذلت مقابل خدا رو بخوایم بهش تصریح کنیم، این رو باید بهش بپردازیم. اصلا همین که شما میگید الله اکبر موقع نماز، که مهمترین جایی که تو نماز انسان باید توجه داشته باشه موقع الله اکبر اول نمازه. بقیه شدم خب حواسش پرت میشه، ولی اول نماز اگه کسی حواسش پرت باشه موقع الله اکبر گفتن، در روایات توبیخ‌های سنگین نسبت به این فرد هست که چرا موقع الله اکبر حواست نبود. و الله اکبر توجه به کبریایی خدا داری و در مقابلش نهایت فروتنی خود شماست، تکونم می‌خوری تو نماز و بگی الله اکبر. این مسئله ذلت مقابل خدا رو که ما خیلی ازش سریع عبور کردیم، فقط تو اون بحث لقاء الله که هدف مبارزه با هوای نفسه یه کمی بهش پرداختیم و ازش رد شدیم. اینو باید خیلی پیش خودمون تکرار بکنیم. من باید پیش خدا نابود بشم. حالا عرفا میگن چی؟ فناء فی الله. دیگه خیلی اتو کشیده همین کلمه است. فناء فی الله یعنی آخر ذلت، آخر فروتنی در مقابل پروردگار عالم دیگه، اون شومی کلمه ذلت که در مناسبات اجتماعی هست اینجا اصلا وجود نداره، همچنان اینکه زشتی کلمه تکبر در ارتباط با پروردگار عالم اصلا وجود نداره. خدا رسما خودشون میفرمن من متکبر هستم و ما داریم بر کبریایی او تأکید میکنیم. خود او فرمود بیاد اینجا بیستید بگید الله اکبر، خطاب به من. ببینید خدا یک رابطه کبریایی با ما داره و ما یه رابطه ذلیلانه. این باید خیلی گفت، نمیدونم باید چی کارش بکنیم. شاید باید یه 30 شب ماه رمضان فقط بیم رو این معنا کار بکنیم که یه مقداری این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. یه بحثی ما داشتیم چند سال پیش منتشر شده الان تحت عنوان تکبر پنهان، اونجا بنده بحث خیلی مفصلی رو مطرح کردم. البته باز هم تمام نیست اون بحث، ولی باز هم خیلی کمک میکنه. دوستانی که حالا کتاب درست حسابی گیر نیوردن بخونن، خواستن یه کتاب نادرست حسابی بخونن، اینو بخونن. ولی این کتاب از این جهت که حجم روایات و آیات بسیار کلیدی رو انتخاب کرده و در اختیار خواننده قرار داده، البته ارزشمند مثلا اون روایات و آیات تعارف نمی کنم. حالا ما واسطه جمع‌آوری اونها شدیم، این خب بی‌ارزش میکنه کار رو، ولی انشالله از ارزش اون محتوا نمیکاهه. واقعا اولین بیماری که ما باید در خودمون از بین ببریم تکبره، واقعا. و شما به این سادگی میتونید تو دل کسی پیدا بکنید که تکبر نداشته باشه؟ میشه هم چیزی؟ اصلا فلسفه همه این آزار و اذیت ها در مقدرات، فلسفه همه این سختی ها در مبارزه با هوای نفس، اون تذلل نهایی نفسه. تو هی به نفست میگی نه تا این خورد بشه، ببین بهش میگی نه تا خورد بشه. یه بار شیطان به خدا گفت نه، خداوند متعال فرمود ابا و استکبره، ابا کرد و تکبر کرد. یه نه به خدا گفت، فرمود خدا این تکبر کرد. دعا کسی نمیخونه، تو قرآن میفرماد تکبر کرد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلی. بنده به شما عرض کنم به 99% ممیز، 99% آدمای متکبر بگی تکبر دارید، شما میگه من از شاخ در میاره. اتفاقا من با یک کسی گفتم یه بار اینو، یه مشکلی رو مطرح میکرد که حالا بعد من گفتم، خیلی داشت اذیت میشد از این مشکل، ایشون مشهور بود بین همه به تواضع. گفتم خب ببین، چون خیلی دیگه خودمونی بودیم عرض کردم، ولی من اینقدر پررویی نمی کنم، ایشون هم اصرار میکرد. من گفتم ببین یه کمی برو رو تکبر خود کار کن. گفت من تکبر دارم؟ همه اتفاقا به من میگه. اینو خیلی با تعجب میگفت، نه با انکار و اعتراض. به من اعتراض نمیکرد که اینو بهش گفتم، اینقدر آدم متواضعی بود، ولی گفتم او تکبرت کار کن. و تعجب میکرد که آقا من تکبر کجامه؟ دیگه چقدر انعطاف پذیری؟ دیگه چقدر با همه؟ گفتم ببین برو تکبر تو ته تواضعات پیدا کن. نمیخوای یه عنوان برجسته تواضع ازت کنده بشه، بزرگی خودت رو تخریب بکنی، برو پیداش کن. من نمیگم جلوی دیگران ذلیل تر بشو، نه، در مقابل خدا ذلیل تر بشو. خیلی سخته، شما هیچ کدومتون نمیتونید مثل یه آدم عرق خوره، شراب خوره، نمیدونم درب داغون برید با خدا مناجات کنید، اصلا نمیتونید. مثل کسی که هیچی عبادت نکرده اصلا نمیتونید برید عبادت بکنید. ماها وقتی که عبادت اولیاء خدا رو میبینیم، مناجات امام موسی بن جعفر، مناجات امام حسین، مناجات امیرالمومنین رو میبینیم، اصلا کپ میکنیم، میگیم ها اینا چجوری دارن آخه مناجات میکنن؟ ما بالا خودمون که اینقدر آدم درب داغونی هستیم، اینقدر آدم بدی نیستیم، اهل بیت آخه چجوری دارن اینجوری مناجات میکنن؟ به 99% آدم های متکبر بگی تکبر داری، میگه چه حرفی میزنی، اصلا باورش نمیشه. بعد از اون طرف تکبر یه چیزی که روزانه رشد میکنه، اینجوری نیست که شما مثلا به این سادگی نه بینش ببری، علف هر زمجی میاد بالا باید بزنی. انواع و اقسام تکبرها. بعد آدم به کجا برسه که در مقابل خدا هیچ کبریایی نداشته باشه؟ مهمترین برنامه تربیتی نمازه، مهمترین ذکر نماز الله اکبره. دیگه تو ببین چقدر باید کار کنی با کبریایی خدا بزنی رو تکبر خودت. با تکبرم تکبر از بین میره ها، میدونی که با جونم دلم خواهش میکنم و قربون صدقت برم و حالا شما خواهش میکنم بیا کتابی ها و اینا نیست. باید یه متکبر بزنی تکبر آدم رو در به داغون کنه، راه دیگه نداره. حالا میخوام من این گزارش مختصر دارم از اون بحث تکبر به شما میدم، خیلی پیچیده است. همه اینا رو که گفتم، مهمترین آرزوی فطری انسان بزرگ شدنه. آدم ها دوست دارن بزرگ بشه. خدا اینو تو وجود انسان قرار داده. شما فکر میکنی بزرگترین درخواستت لذت بردن از این چیز میزای دنیاست؟ نه، بزرگترین خواسته فطریت تکبره. بعد دیگه این تکبر وقتی در حب مقام خودشو نشون میده، تو روایت میفرماد بعضیا دنیا و آخرتشون رو برای حب مقام میگذارن، میخواد عضو شورای شهر مریخ بشه، خونهشو میفروشه، میدونه بعدنم پول در نمیاره ها، میدونه احتمالش هم ضعیفه. این حب مقامه که تو روایت میفرماد راحتی خودشو میذاره کنار، دنیای خودشو میذاره کنار، شیرینی دنیای مادی خودشو میذاره کنار. حب مقام یه جلوه است. اون وقت حب مقام آخرین صفتی است که از قلوب صدیقین خارج میشه. یه جلوه تکبره. تکبر بد هست ولی ریشش فطریه برای انسان. خب آقا ما میخواییم بزرگ بشیم؟ بله. میگه بفرمایید. ببینید عزیز من، اگه عجله کنی، مسیر غلط انتخاب کنی برای بزرگ شدن، اسمت میشه متکبر. اما راه درست برای بزرگ شدن چیه؟ چیه خدا؟ این که متصل بشی به بزرگ، به خود خدای بزرگ. در تو آرزوی بزرگ شدن قرار دادین تو متصل بشی به بزرگ. همین. نه من خودم میخوام بزرگ بشم. این دیگه خراب میکنه کار دیگه. حالا بازم من توضیح اجمالی بدم، چون امشب میخوام از یک مفهومی، مفهوم محبت، یک قدردانی بکنم. یه جای محبت رو من میخوام به شما نشون بدم انشالله. ببخشید من تا میخوام به شما نشون بدم به خودم خندم میگیره، میگم واقعا آدم نیست، اینا همه آدم حسابی هم من به شما نشون بدم. یعنی فکر نکنید من موضع بالا برخورد میکنم، خدا شاهده. دیگه حالا در عالم گفتگوی رفاقت آمیز، یه بچه هم ممکنه به یه بزرگتر بگه بیا بیا من آدرسشو بلدم، مثلا بهت نشونم من با این محل آشنامو اینا. یعنی این بابه دلم هم میسوزه برای شما که چرا پای منبر آدم حسابی نمیرید، ولی خب یه حرفای حسابی رو تصمیم گرفتید از ناحسابیش هم بشنوید دیگه. حالا این هم یه مدلشه. بله خدا شاید اینجوری خواسته. من امشب میخوام یه قسمتی از محبت رو به شما نشون بدم کمتر کسی بهش توجه میکنه. تا وقتی اون همه دیشب از محبت صحبت میکنیم، شما محبت رو درست بشناسی عزیز من. محبت چیه؟ حالا به شما میگم انشالله. شما بذاری من از تکبر رو برم جلو. من تو هم هوای نفسم ها. تو یه مسیر داریم میریم جلو. اتفاقا همین بحث کبریایی که تو وجود انسان تقاضاش هست، همین بحثی که عنوان ارضاء غلط کبریایی که میشه تکبر و ارضاء درست کبریایی که میشه چی؟ متصل شدن به بزرگ. من حق بهت نمیدم بزرگ بشیم. داغونت میکنم بخوای بزرگ بشی. میگه خدایا پس تو چرا تقاضای بزرگ شدن تو من قرار دادی؟ آها قرار دادم من اینکه متصل بشی به من. و من چجوری میتونم به تو بزرگ بشم، به تو متصل بشم؟ خودتو نهایت کوچیکی ببینی. مگه میشه به این سادگی؟ میشه مگه اینقدر باید سجده بری؟ نشد. الله اکبر یعنی نشد. دوباره الله اکبر نشد. دوباره شبیه این کلمه نشدی که من لاتی دارم میگم، حضرت امام عرفانی برای الله اکبر بین سجده ها میفرمود. چی میفرمود؟ همون سجده که میکنی بلند میشه میگه الله اکبر، میگه خدا بزرگتر از اونیه که من بخوام تسبیحش بکنم. یعنی نشد. بعد سجده میکنی میگه خدا منزه از این که من او رو بزرگ بدونم. الله اکبر نشد. بعد دوباره بلند میشه میگه الله اکبر، یعنی نشد. اینقدر سجده میره. الان خود شما الان منظور موی سرتون بیشتر سجده رفتی تا حالا. حواست دستت چی کار میکنی؟ چی رو خیلی بزنی؟ ببین هیئت خودتو، هیئت خودتو ببین. عادی نشه برات. میگه آقا من چجوری بدون تو نماز توجه کنم؟ به هیکلت توجه کن. نمیخواد به خدا توجه کنی؟ هیکل که داری ماشاءالله. رفت پایین. اینو نگاه کن. حالا تا بعدا خدای ندیده رو نگاه کنی. دیدی چی کار کردی؟ لذا اون جایی که جای بحث نماز باشه میگیم نماز ادبه. این کنش رو درست اجرا کن. من وقتی بخوام مثال بزنم مثال بد میزنم، چیکار کنم دیگه؟ این قدیم انگلیسی ها رسمشون این بود کلاهشون رو مقابل خانوما برمیداشتن. مثلا یه خانم میدن کلاهشو برمیداشت یه اینجوری میکرد، بعد دیگه اگه خیلی توجهش جلب میشد و خیلی میخواست خورنش بکنه، این اجراشو خیلی قشنگ انجام میداد. این فیلم هایی که میخواستن مغز ما رو سوراخ کنن، فرهنگ خودشون رو غالب کنن به ما نشون میدن، این هست دیگه. اما قدیمی ها درسته اینجوری اون اجراشو ببین. اونایی که خیلی خوب اجرا میکردن مقابل خانومی که میخواستن خیلی خوب تواضع بکنن، اونو ببین. تو باید خیلی بهتر رکوع و سجده کنی. نه الله اکبر، سبحان الله، الله اکبر، به قول الله، اینجوری نه، اجرا کنی. اصلا که در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست، فهم حانون علی اوساطهم. آیه قرآن میخونن، در اثر آیه قرآن خوندن یعنی حمد و سوره خوندن، از کمر میشکنن تا میشن. یعنی تعبیر رو نگاه کن، فهم حانون علی اوساطهم، میشکنه از وسط. چجوری من میخوام اجرا کنم الان براتون رکوع؟ بعد میفرماید مفترشون علی جباهم و اکفهم و اطراف اقدامهم. مفترشون یعنی چی؟ فرش چجوری میندازن زمین؟ فرش رو پهن کن چی میشه؟ میفرماید این وقتی رکوع میره میره کفایت نمیکنه، بلند میشه فرش رو زمین میکنه ارکان بدنشو. لذا میدونید که موقع سجده رفتن مستحبه اول دستتو بذاری رو زمین، نه زانوتو بذاری رو زمین. به زور دارم مینشوننت. بعد میخوای بلندشی با دستات کمک بگیری بلندشی. میتونید ماشاءالله جوونی اینجوری بلند شو، اینجوری بلند نشد. دستو بذار بلند شو، بعد دستو بردار. آدابش هم گفتن به ما. توجه در نماز میخوای بکنی، قدم اولش توجه در رفتاره، بعد قدم دومش توجه در گفتاره، بعد قدم سومش تفکر در گفتاره، قدم چهارمش عواطف و محبتیست که در اذکار هست به طور کلی، قدم بعدیش هست که
جزئی برای هر ذکر یه حالی پیدا کنیم که اون وقت اون رنگ به رنگ شدن این که برای اولیاء خدا هست کردن، ما که من که نمیفهمم این حرفا رو، اون اصلا نمیتونیم اینجوری بخونیم. حالا انشالله که شما ها بتونیم. خب این توجه در نماز تو رو به چی داره جلب میکنه؟ به این که تو ذلیل بشی مقابل خدا. اون بزرگی رو فراموش کن، جاش نهایت کوچیکی. این مسئله برای خود حل کن. تویی که آرزوی بزرگ شدن داری. آقا جون من یه جای دهگی صحبت میکردم، آدم حسابی بودن، گفتم یه جلسه خصوصی دیگه، جلسه عمومی نبود، آدم های خوبی بودن، گفتیم که آقا در مورد کبریایی خدا صحبت کنیم. این نمیشه خواهم همه جا هی بریم بالا منبر بگیم خدا متکبره، خدا تو قرآن متکبرانه صحبت کرده، خدا تکبرش رو سر نماز اول میپذیری، بعد چیزای دیگرشو، بعد در مقابل کبریایی خدا در بعد چیکار کنی؟ تکبرش میخواد تکبر تو رو بزنه. اینجوری اول صحبت کردم، آیه قرآن رو خوندم، نمیدونم چی، همه اینا رو گفتم، تکبر برای ما بده، برای خدا اشکال نداره، الله اکبر که میگیم، قشنگ که بگیم خدا رو ها بگو، خدا قشنگ توضیح دادم، بعد یکی دوبارم کلمه خودپسند رو برای خدا استفاده کردم، خدا خودش رو میپسنده، خدا خودش تعریف میکنه، اصلا قرآن خدا نامه است، همش رو خودش تعریف میکنه، تکون میکنه خودش تعریف میکنه، ان الله علیمون خبیر علیمون بصیر علا کل شیء قدیر، او حلیم است او کریم، همه چی همه چی همه اوصاف خدا. اصلا شما یه بار قرآن اینجوری نگاه کن، چقدر خدا خودش تعریف میکنه. تا حالا توجه جلب شده؟ باید فرشته های الهی جلب کنن توجه تو، همینجوری نمیشه. یه بار وضو بگیر قشنگ، رو به قبله گریه کن، قبلش اینا التماس کن، بعد برو بخون ببین اصلا میتره که قلبت میزنه بیرون، چقدر خدا خودش تعریف میکنه. تکبر داشته باشی بدت میاد، میگی تلخ بود برام، چقدر تعریف میکنه. تواضع داشته باشی خوشت میاد، میگی جونم بگو از خودت تعریف کن فدات بشم، بگو من کیف میکنم، یا سبح له ما فی السماوات، آخه بگو من جگرم، بگو از خودت تعریف کن من کیف کنم. ببین اینا معادلات خیلی عمیقی، هر کسی به این چیزا توجه نمی‌کنه. مردم خیلی هاشون مسئول شرکت تعاونی و مسئول نمیدونم کمیته امداد و اینجور چیزا میدونن خدا رو. خدا رابطه عبد و مولایی نداره. وقت اونجا داشتیم صحبت میکردیم، بعد از 3-4 روز بالاخره یکی از این خواص جلسه اومد، گفت آقا بالاخره این کلمه متکبر رو خیلی ما ناراحت میشیم در مورد خدا استفاده میکنیم. گفتم خب منم میخوام ناراحت بشی دیگه. ما بچه بودیم، معلممون چوب میآورد میزد، بعد یه بچه بود تا میزد میگه آه معلم درد گرفت، میگه خب میدونم میخوام درد بگیره دیگه، آقا از عشق خدا بگو. بعد جالب اینه که اکثر مجالسی که تازه من بگردم گیر بیارم از تکبر خدا حرف بزنم، تو این کتاب تکبر پنهانم نتونستم از تکبر خدا زیاد صحبت کنیم، بودیم اون حالا یه مقدمات دیگه ای داره، از تکبر انسان یه کمی صحبت کردیم، گفتیم حالا اون بذاره. یه وقتایی میایم از تکبر خدا صحبت بکنیم، رسما بعدش میام میگم حاج آقا شما از رحمت خدا چرا صحبت نمی کنی؟ میگم بابا مگه من از غضب خدا صحبت کردم؟ من از تکبر دارم صحبت میکنم. تکبر که مساوی با غضب نیست. خدای مهربون متکبر مهربونه، اگه غضب بکنه متکبر قهاره. تکبر که مقابله رحمت نیست، به من میگه از رحمتم صحبت کن. من اگر جهنم صحبت کنم بگو از بهش صحبت کن. من اگر غضب صحبت کنم بگو از رحمت صحبت کن. من که از غضب صحبت نمی کنم، من تکبر دارم صحبت میکنم. میگه مقابل تکبر چی؟ میگم هیچی. یعنی خدا هم متکبر هم متواضع؟ اصلا متواضع نیست. میفرماد شهدا رو من کارشون رو درست میکنم، میبرمشون بهش، میبخشمشون. اینه خدای ما. بابا شهدا که دیگه جونشون دادن دیگه، میگم میخرم. آقا نه ما عاشقانه دادیم تو عاشقانه. من میخرم پولشم بده، همه رو تا اون قرون آخر حساب میکنم، اگه خواستم اگه چیزی هم میذارم روش. خدا یه جا تو قرآن میگه از خداییش اومده پایین؟ تواضع نداره خدا؟ میگه آخه فقط تکبرشو گفتی. عزیز من از غضب صحبت نکردم که تو میگه از رحمت صحبت کن. خاطی میکنه آدم از بس بعضیا یه جورای نگاه میکنن، چون تلخش میاد. من از تکبر صحبت میکنم، میگه کار نکرده رو خودش، اصلا آمادگی برخورده مثلا نمیدونم برخورده با خدا رو نداره، مثلا نمیدونم نماز چجوری میخونده، مثل طرف که قهر بود با خدا میخواست نماز نخونه، بعد گفت نه نماز که نمیشه نخونه، میگه آقا من قهرم دیگه الان گرمت بخونم که، گفت نه آخه برید نماز که باید بخونی که، گفت حالا من قهرم آقا حاجتمو نداده، میگه دست بینست گفت میخونم، بعد موقع نیت کردن گفتش که دو رکعت نماز بخونم به کسی چه مربوطه برای چی، الله اکبر. خب یه همونش باید میگفتی به کسی مربوط نیست برای چی دیگه، نماز نخوندی اصلا. تواضع مقابل کبریایی خدا، تلقین نکردی به خودت، نماز نخوندی چیکار کردی؟ بس موقع الله علی کفر من در آوردید میگم دیگه، گفتم چند دقیقه پیش مهمترین جای نماز الله اکبره که باید توجه کنی، یه حرفای سختی هست، یه دفعه کفر من در آوردید، من دیگه ایمانم رو نشون بدم. میفرماد موقع الله اکبر تواضع نداشته باشی، خدا در حدیث هست میگه خدا میفرماد یا کاذب اتو خادعونی، دروغگو منو داری گول میزنی، نمیترسی همین الان چهره تو رو تبدیل کنم به چهره حمار؟ موقع الله اکبر گفتن چرا توجه ندیدی؟ یعنی چی گفتی؟ از کبریایی خدا گفتی بزنی داغون کنی چیو؟ تکبر خودتو. مسیر مبارزه با هوای نفس گفتیم لقاء الله، آقا کدوم یکی از اسماء خود لقاء الله و له الاسماء الحسنا؟ آقا بذار دعوا رو حلش کنیم دیگه، تمومش کنیم. آقا ما میخوایم به ملاقات خدا بریم، ملاقاتی که کدوم یکی از اسماء خدا رو انتخاب میکنید که مهمترین اسمی باشه که با اون وجه از اسماء الهی ما مواجه بشیم؟ بگید رحمت، غفران، رعفت، ود، خلقت، رازق بودن، چی؟ خودت نمیتونی حرف بزنی که. حضرت پیامبر گرامی اسلام از ایشون پرسیدن که وقتی به معراج رفتی آخرین نقطه چه گذشت بین تو و خدا؟ فرمود اون نقطه‌ای که نقطه نهایی معراج بود و من بودم و خدا جبرئیل و امینم نتونست بیاد، از عظمتش به من نشون داد. عظمت خدا موضوع نهاییه. شروع می‌کنی دینداری، الله اکبر، کبریایی خدا، کبریایی و عظمت، اینا خیلی قریبه به هم دیگه. لقاء الله یعنی ملاقات خدای بزرگ. خود نماز اصلا تمرین لقاء اللهه، خود نماز اصلا تمنای لقاء اللهه، خود نماز اوجش سجده است، مهمترین جای توجهش الله اکبره، ارزشمندترین قسمتش سجده است که تو هر رکعت دو تا داره، یه دونه مقدماتی رکوع داره. راز اینجاست. ببین اصلا رابطه ما و خدا تذلل و تکبر مقابل هم دیگه است. آه اون مبارزه با هوای نفسم برای اینکه با گفتم عزیز من کندن هوا تکبر که کار یه روزه نیست، هر روز باید این علف هرزه ها رو قیچی کنی. من تنها صحنه که یادم نمیره، یه صبح تو آفریقا توی یکی از این کشورها موزامبیک اومدم بیرون، دیدم این داره علف هرزه درو میکنه. گفت اینجا ببین به جای اینکه جارو بیارن جارو کنن کنار جاده رو، یه کسی میاد هر روز یه روز در میون علفا رو والله اسفالتو میکنه برمی‌داره میبره. از بس سرزمین حاصلخیزی بود اونجایی که ما بودیم. خب خیلی جای آفریقا اینجوریه. اونجا میبین درو میکنه علف هرزه هر روز میاد، روزی 5 مرتبه باید علف هرزه درو کنه. علف هرزه تکبر، مثل بقیه، مثل حسادت نیست که حسادت پیش اومد اومده، نیومد نیومده. تو با یکی رقیب باشی حسادت تحریک میشه، رقیب نباشی چه تحریکی بشه؟ موردیه. تازه حسادت چه بعد کوچیکه تکبر بلا فاصله جانشینش حسادته. بعد نوبت بقیه است. بخل، ثروت نداشته باشی چه بخلی؟ یا یه چیزای عیبای دیگه اصلا به پای اینا نمیرسن. ابلیس نمونه گناهکارای عالم ابا و استکبره. تکبر یه موضوع اساسیه. خب دوستان ببینید، من میخوام در مورد تکبر و تذلل خیلی مختصر فشرده یه چیزایی بمباران بکنم و ذهنتون توجه به این موضوع دامنش گسترش جلب بشه. نماز عمود خیمه دین ماست. نماز فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود نماز رو خدا قرار داد اخراجن لتکبر من قلوبه. حله؟ الان جمعیت من دوستشم بکنه بگه حله. فلسفه نماز چی بود؟ اخراجن لتکبر من قلوبه. حله آقا؟ الله اکبر. اولش رو ببین، سجدش رو ببین، چیکارش رو ببین. آیا زودتر میگفتی دیگه؟ نمیخواستم آخه اینقدر بگم مفصل. دیم ای تو داری با تعجب من نگاه میکنی. آخر سر متوسل به حضرت زهرا شدیم که دیگه کمی آرومتر من نگاه کنید. یک کمی الان چشماتون رو بندازید. چی داره میگه این؟ موضوع عجیب غریب نیست به خدا قسم. موضوع جدی کلیدی اساسی اولیه. همه ما آدم ها محوری ترین درخواستمون بزرگ شدنه. نمیبینیمش. آره میدونم، میدونم. نمیبینیمش. برای چی نمیبینیمش؟ چون ماهیه تو آب میگفتش که مامان این آبی که میگن اگه ما توش نباشیم خفه میشیم کجاست؟ بعد قلوب قلوب داشت آب میآورد و میرفت. ما اصلا رابطه همون با تکبر اینه. اصلا نمیبینیمش. بله، مثل کسی که ابلیس رو نمیبینه. برای چی نمیبینه؟ برای اینکه باش یکی شده با هم. اصلا یکی ان الان. نمیبینه که. ولی یک کمی جدا بشی ازش میبینیش. میگه این لعنت بر شیطان، نگاه کن این داره شروع میکنه وسوسه. آه دیدی؟ میبینیش. یکی بشی نمیبینیش. غرق تکبر باشیم مثلا نمیبینیم که غرق تکبریم دیگه. خب غرق یعنی همین دیگه، ماهی تو آب. لحظه ای نیست ازش جدا نباشیم. یه لحظه باشه، اون لحظه نورانی باید عکس بگیره از خود یادگاری نگه داریم. من این لحظه تکبر نداشتم و تکبر نمیخواستم و در حسرتش نبودم و شیرین بود برام که نداشتم. خیلی ظریفه. تکبر یک کمی سفت میشه تو وجود انسان، میفرماد همه جهنمی ها بوی بهشت رو میشنوه، متکبر بوی بهشت رو نمیشنوه. بعضی از رفقا میگن آره از بین این همه بحثا 600 تا عنوان هست، اون همه سخن پراکنی کردی، تو چرا بین همه اون صحبت ها تکبر رو بهشت نوشتی؟ ما یه چی بیکار بودیم، ما همچی عشقی شانسی آوردیم بودیم تکبر چی رفت گفتاد به تکبر. نه عزیز من، ام رزائله در روایت می فرماید، ام مادر همه رزائله تکبر. خیلی تکبر بهش کار کنی. خدایا در مقابل خودت در ما ذلت و فروتنی قرار بده. چه دعایی کردم براتون اصلا خبر نداری. شبای آخر ماه رمضان نورانی تر از الان دیگه شما تو زندگیت داری؟ شبای قدر رو پشت سر گذاشتی؟ شبای آخر ماه رمضان بازم داری روزه میگیری؟ تذلل در مقابل خدا. تو عمر دیگه همچین لحظه هایی کم پیش میاد به خدا قسم. خدایا اون ذلتی که از ما میپسندی نسبت به خودت در ما ایجاد بفرما. یه شب یادتونه گذرا رد شدیم، مثل امشب مفصل نپرداختیم. یه روایت خوندم از حضرت موسی علیه السلام. یکی از دوستان جلسه می فرمودن آقا این دوره
بحث آموزشی بوده، ثبت نام کنید، امتحان بگیرید، بقیه آموزشش هم ادامه بدید، چیکار کنید چیکار کنید، حیفه این باید بسته‌بندی بشه، یکی یه شبش نبوده بگه اینجاشو نبودم اینجوری شد، جزوه بکنید. حالا این راست میگه دیگه، الان من میپرسم کدوم پیامبر بود که اسمش حضرت موسی بود؟ آها، حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام. خدا فرمود به چه علت من تو رو انتخاب کردم دیگران رو انتخاب نکردم برای پیغمبری؟ فرمود تو ذلیل ترینی پیش من، سجده دیدی میکنی موسای من، هیچی دیگه نداری مقابل من. حالا یه مسابقه را بندازم، این رو من به جای تک تک شما میگم، شما هم برای خودتون آمین بگید، این دعا جمعی نیست، دعای فردیه. خدایا فلسفه خلقت رو بارها در قرآن کریم فرموده ای که مسابقه است، که ببینم ایوکم احسن و عملا، کدومتون بهترید. حالا یه مسابقه ای که تو این جمع هست الان دیگه، ببخشید من به رخ میکشم برای اینکه ملموس بشه بعضی چیزا. خدایا در این جمع منو ذلیل ترین فرد در خونه خودت قرار بده. هر کی برای خودش الهی آمین بگه، آمین میخوای برای منم بگه اشکال نداره، ما بخیل نیستیم اگر ما رو دوست داشته باشی، ولی فکر خودت هم باش. خدا نگاه کنه تو این جمع، یه نگاه کن تو این جمع، ذلیل ترین کس پیش من اینه که چی میشه اون رفقا؟ واقعا همینطوره ها. الان ما درجه ذلت اون مقابل خدا که یقینا یکسان که نیست که. ببین همین الان آقا چی شد شما بس مسیر مبارزه با هوای نفس رسیده بودی به محبت، گیر دادی به ذلت. صبر کن عزیز من، دو دقیقه دندون رو جگر بزن، الان میرسیم. هنوز رو محبت داریم کار میکنیم، یه بار کنار ذلت ساده عبور کرده بودیم، الان لازمه خیلی عمیق‌تر توجهش بکنیم تا کار داریم. الان هدف مبارزه با هوای نفس چی بود عزیز من؟ بگو. لقاء الله، الله تبارک و تعالی جلوه کبریاییش روی همه جلباته و من تو باید ذلت پیدا بکنی تا تناسب پیدا بکنی با پروردگار عالم. بی من شو، فنا اف الله که میگم که من نمیفهمم یعنی چی؟ یعنی همین، درسته؟ نمازم هدفش اینه، مهمترین درخواست انسان چیه؟ بزرگ شدن. این از اون درخواستای خاموش انسانه، خفم میکنه انسانو، مرگ بی صداست. بفرمایید شبیه چی؟ گاز که تو خونه پخش میشه، طرف نمیگه من دارم مسموم میشم میمیرم، و میگه من خوابم میاد الان. آره ارواح همشیر عبوید خوابت میاد، همین همشیر عبوید فردا به تشییع جنازه. نخوابی یا برو پنجره رو واکن، گاز پخش شده. مرگ بی صدا اینه دیگه. خب تکبرم مرگ بی صداست، میاد خودشو نشون نمیده، کار میبره تا آدم این تکبر پنهان رو بشناسه. خب من آرزو دارم بزرگ بشم، از اون ور نباید بی جا بزرگ بشم، نباید توهم بزرگ شدن بکنم، نباید از راه نامشروع به بزرگ شدن برسم، نامش میشه تکبر. پس خدای برای چی بزرگ شدن و علاقه‌شو در من قرار دادی؟ میفرماد برای اینکه منو دوست داشته باشی، منو نگاه کنی میگی وای خدا تو بزرگی، یادت بره خودت میخواستی بزرگ بشی، شیفته بزرگی من بشی، که با الله اکبر عشق بریزی. ما یه زمانایی رد میشدیم، میدیدیم کسی به نام حضرت آیت الله العظمى بهجت نماز میخونه رضوان الله تعالی علیه، ما که اهل این حرفا نبودیم، حالا ببینیم چی میگن اینجا، مثلا اینجا خوب نماز بخونیم اینا. همون زمان اساتید درجه یک اخلاق و حوزه اونجا با میسن نماز بخوندن، ما دوست داشتیم با اون اساتید عکس بندازیم، اونجا اومدن اونجا بوشتن نماز بخونن، ما که نمیفهمیدیم این چیزا رو. بعد یکی از جایی که من تعجب میکردم مکرر دیده بودم آیت بهجت گریه میکرد، سر الله الصمد بود، سر
الله اکبر بود. گریه نداره که، ما چی گریه بکنی؟ ما تو حیات یاد گرفتیم الهی الافرش گریه کنیم، مثلا چی گریه میکنیم؟ عشق هستن. در مورد تذلل و تکبر صحبت کردیم. حالا دوستان من یه هدیه آماده اید، هدیه تقدیم کنم خدمت شما. واقعا دوست دارم اینو به عنوان یه هدیه به شما بدم. اصلا این هدیه سراشپز در این شبهایی که بنده رو تحمل کردی، بیا دیگه نزن ما رو دیگه، بگو اینقدر شب تو رو تحمل کردیم، وای که تو کشتی ما رو با این هم سرصدایی کردی دیگه، ببخش دیگه، بیا اینم خدمت شما. بفرمایید. یه هرچی اذیتتون کردیم ما رو امشب به همین هدیه ببخش. یکی از چیزایی که ذلت عمیق میاره چیه؟ محبت. محبت عمیق بشه عاشق ذلیل معشوق میشه. اون محبتی که تو رو ذلیل نمیکنه اونو بهش آب بستن، تقلبیه، طلای اصلی نیست. محبت اونه که تو رو ذلیل کنه، کوچیکت کنه، منت بکشه، کاستو بشکنه، لیلی همه مسخرت کنن، تو بگی اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، همه بگن دیوانه، مجنون، این چقدر خار و خفیف میشه برای لیلی خودش. محبت میدونی چیه؟ آدمو ذلیل میکنه. محبت داری؟ من نمیگم رفتی حرم امیرالمومنین خمش و صورتتو به زمین بکش، مثل این رفتارهایی که بالاخره میدونی دیگه مشکلاتشو، روح تو تذلل بده مقابل مولا، قلب تو حاضری هر روز زیارت جامعه بخونی؟ امام هر روز کنار حرم امیرالمومنین زیارت جامعه میخون. آقا تو چقدر تعریف میکنی از اهل بیت؟ آدم یه بار تعریف میکنه میره سنگینه خودشو حفظ میکنه دیگه. و تو چقدر هر روز تعریف میکنی؟ من دیگه بعضی از حالا یه عبارت اشارهی بگم تو دعای ابو حمزه هست، ولا کففتا عن تملقک، من دست از تملق تو بر نمیدارم، من تملق تو میگم. تو زیارت جامعه میگی چی؟ موالیه موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنکم. نمیتونم همشو بگم، زبونم قاصره. برو زیارت جامعه زیاد بخون، بذار این عشق ذلیلت کنه. اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، خوشم میاد یه جاهایی از این سایت حالا ضد انقلابی چی میخواستن منو مسخره کنن، اومدن یه تیکه ای از صحبت ما رو گذاشته بودن سر این که فلانی گفته اصحاب حضرت ولی عصر در مقابل مولاشون مثل عمه و کنیز هستن، نه غلام. آخه غلام مرد داریم، غلام زن داریم. غلام زن یه مقدار ذلیل‌تره مثلا در فرهنگ ادبیاتی که بوده. مثلا اینا حالا خودشون فقها مردانی هستن برای خودشونا، ولی مثل عمه هستن مقابل مهدی فاطمی، ولی مثل عبد هستن. خیلی نه دیگه، عشق این کارو میکنه. حافظ هم نخوندی؟ حافظ گفت بزن بکش به زمین بکش داغونم کن،
ما دست از عشق تو بر نمی‌داریم. اصلا به عاشق در ادبیات عرفانی میگن مجنون. مجنون یعنی دیوانه، خل. چرا؟ عشق خودمو ذلیل میکنه. آره تو ادبیات عرفانی، حالا من خوب الحمدلله شعرم بلد نیستم، من حفظ براتون بخونم. دیدم داره پای سگی رو میبوسه، گفتن آخه بابا دیگه این کارا چیه میکنی؟ گفت این سگ از کوی لیلی ما عبور کرده. آره عشق. چرا تو ادبیات عرفانی اینا رو میگن؟ نمیتونه توضیح بده، میره تو استعاره و افسانه و اینا اینا. چرا؟ چون محبت ذلیل میکنه. باحاله. آره بگو باحاله تا حسابتو برسن. باحاله آقا، این حرف باحالیه، درسته؟ خب پس حب و دنیا نداشته باش، ذلیل دنیا نشی. خیلی ریختت خراب میشه، روز قیامت نشونت میدن به همه. محبت آدمو ذلیل میکنه دیگه. آره خب حب و دنیا نداشته باش دیگه، اینم خیلی باحاله. آره یعنی یا جا این دیگه حالگیریه دیگه، زدی ناکوت کردی. خب میگه حب و دنیا نداشته باش ذلیل نشه دیگه، ذلیل دنیا نشه. امام دیدی حب و دنیا نداشت، ذلیل دنیا نبود. تو نمیخواد چشم برزخی پیدا کنی؟ چشم برزخی نمیخواد تو نمیسن. مثلا برو تو کره مریخ، اونجا هم بالاخره مسئولین داره دیگه حتما. بعد اینایی که ذلیل حب مقامن دور چشمشون میتونی ببینی، اصلا واضحه ذلت به دنیا نسبت به دنیا داره. اونی که نداره دور چشمش پیداست، چون میدونی بیشترین عصب تو بدن انسان سرشاخهاش دور چشم آدمه، حالتشو نشون میده. لذا تو مریخ همه عینکای دودی میزنن چشمشون پیدا نباشه. عشق آدم رو ذلیل میکنه. عشق دیگه، کو عشق؟ که علی ابن ابی طالب میفرماید انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من بنده ای از بندگان پیامبر گرامی اسلام. این نه یعنی جای عبدالله بنشینا، شبهه نکنیم، خودت برو تحلیل کن بفهم، در همون مسیره. عشق آدم رو ذلیل میکنه. حالا ربطش به بحثمون چیه؟ خودت بگو دیگه. کشتی نمیتونی با هوای نفس مبارزه کنی، چون نفست قده. خدا فرمود استعینو به صبر و صلات فانها لکبیرتون. کمک گرفتن از نماز سخته، آره، ولی راهش اینه که از نماز کمک بگیری. بخوای میان بر بزنی باید چیکار کنی؟ از محبت اهل بیت. لذا آقای بهجت میفرماید که اون عارف بزرگوار قبل از اینکه نمازش رو شروع بکنه میگو با سلام علیک یا ابا عبدالله. محبت، آقا عبارت شسته رفته بگم، محبت به اولیاء خدا که راحت تر از محبت های دیگه است که شبهای قبل صحبت کردیم، اثرش چیه؟ اگه محبت نفس تو میکشه، ذلیلت میکنه، ذلیلت میکنه در واقع مقابل خدا. چون علی ابن ابی طالب علیه السلام ارواح الله الفدا، ایشون رو که به خاطر پسرخاله بودن که دوست نداری، که به خاطر هیکل که دوست نداری، که به خاطر چی دوست داری؟ به خاطر خدا دوست داری دیگه، کسی رو به خاطر خدا دوست داشته باشی یعنی اینکه خدا رو دوست داشته باشی، چون ولی خداست دوستش داری دیگه. بذار این محبت ذلیلت کنه، این محبت میتونه وا، این محبت قویه وا، حواستو پرت نکن ازش. این محبت ذلیلت کرد، آب خورد، مثل مبارزه با هوای نفس مثل آب خوردن میشه برات. ببین من کی دارم بهت میگم، مبارزه با هوای نفس کن، بذار محبت اهل بیت در دلت راحت تر پا بگیره، محبت اهل بیت رو در دل خودت تقویت کن، بذار مبارزه با هوای نفس چی بشه؟ راحت تر بشه برات. مبارزه با هوای نفس سخت انجام بدی، نفست ذلیل نشده نه؟ خب دیگه این محبت بود ذلیل میشد، محبت دمو ذلیل میکنه، بیمن میکنه آدمو. وقت گوش نکردن حرف یه همچی نفسی خیلی راحته دیگه، سرشو بریدی انداختی زیر پات، تو عبد مولایی، بپر تو تنور، پریده رفته تا قبل از اینکه تو فکر کنی محاسبه، تو اصلا محاسبه میکنی، آخه الان این بره تو تنور اومدیم و یه وقت این آتیش اوه رفت داغه، همونی که بهش میگن دیوانه، نفس نداره. هدیه چی بود امشب؟ این بود که محبت عمیقش آدمو چیکار میکنه؟ ذلیل میکنه. نماز تو دلچسب میکنه، نماز تو مؤثر میکنه. در یک کلامی امیرالمومنین میگه انا صلاة المؤمنین و صیامهم. نماز داری برای چی میخونی؟ بله ترس از جهنم هم آدمو ذلیل میکنه، ولی یا حفظ الحب و افضل من الخوف میفرماید محبت فضیلتش بالاتر از خوف. تو اگه بتونی با محبت نفس تو بکشی، امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید کسی که معرفت داشته باشه به حق ما نجات پیدا میکنه، مگر سلطان جائر فاسق معلن، یعنی فاسقی که علنی گناه انجام میده و بیخیال میگه ولکن بابا این حرفا چیه، و صاحب هوا. البته صاحب هوا رو دومی میفرماید، آدم هواپرست، این هوا کجا هست ها. بعد میفرماید که آیه قرآن رو خوندن، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بعد میفرماید الحب افضل من الخوف. بعد میفرماید من عرف حقنا و احبنا فقط احب الله عز و جل. کسی بشناسه ما رو که یعنی اهل بیت جلوه خدا هستن، رو حساب نزدیکی اهل بیت به خدا اهل بیت رو دوست داشته باشه، فقط احب الله عز و جل. بعد ادامه روایت که طرف گریه میکرد، حضرت بهش فرمود گریه میکنی؟ همه اهل زمین و آسمون باید به هم بریزن، داری گریه میکنی؟ چند تا روایت محبت میخوام براتون بخونم، آماده هستن دوستان؟ انشالله. پیامبر گرامی اسلام میفرماید لا یؤمن عبد حتی اکون احب من نفسه. مؤمن نیست بنده ای از بندگان خدا مگر وقتی که منو از خودش بیشتر دوست نداشته باشه، و اهلی احب من اهله، و عطرتی احب من عطرته، و ذاتی احب الیه من ذاته. بچه های منو بیشتر از بچه های خودش دوست داشته باشه، اصلا مؤمن نیست. نماز شما میخونید الحمدلله؟ بله. بذار من برای نمازتون یه کاری بکنم، این نمازتون خوشگلتر بخونیم. حالا قبل از اینکه برسم به اون روایت نماز، یه روایت مبهم هم اینجوری میخونم برات بی توضیح، فقط برای تفرج فکرت انشاءالله. خداوند متعال میفرماید یا پیامبر من، عزیز من، من یه معرفتی دارم پیش خودم، یکی از دارایی هایی که خدا داره خصوصی به هر کسی نمیده یه معرفت ویژه است. ان لی علما ابلغ بهی من علمه رضای مع طاعتی، میدم به کسانی که اهل اطاعت من هستن و کسانی که اقلب له هواه الی محبتی. به هر کسی بدم این علمو این کارو میکنم، رضایتش در طاعت منه و هوای نفسش رو غلبه میدم در مسیر محبت خودم، یعنی دلش دیگه محبت منو میخواد. هر کی میخواد به اون معرفت من برسه این دعا رو بخونه: یا مزیل قلوب المخلوقین عن هواهم الى هواه، ای زائل کننده دلهای مردم از هوای نفس به هوای خدا. یعنی خودش دعا داره. بابا میفرماد من یه معرفتی دارم بدم به یه بنده‌ای، اون دیگه هواش میاد در جهت محبت من، دیگه من هرچی دوست داشته باشم اون دوست داره. آقا معلوم شد من یه معرفتی دارم به هر کسی بدم، اون دیگه هرچی من دوست دارم دوست خواهد داشت. بعد میفهمن هر کی رو میخواد این دعا رو بخونه: یا مزیل قلوب المخلوقین عن هواهم الى هواهو. دعا طولانیه، وسطش میفهمد ثبت قلبی علی طاعتک و معرفتک و ربوبیتک. بعد تا میاد پایین تر عرضه می دارد، در واقع دعا کننده عرضه می دارد، خداوند متعال می فرماید اینو بگه: حبب الی حب ما تحب من محبتک الی فی الدین و دنیا، تو دل من محبت هر چیزی که دوست داری بنداز خدا. و احینی علی ذالک فی الدنیا، بعد و توفنی علیه و اجعلنی من اهلهی علا کل حال احببت و امکرهت و یا رحیم. یه دعای ویژه در بحار الانوال نقل شده برای کسانی که، بعد میفرماد اگه کسی این دعا رو بخونه من دیگه هوای نفس برای اون نمیذارم، هوای نفسش میشه خودم. و اگه شما رندی کنی همینجوری تو مچه منو بگیری گفت بگی که این مسیر مبارزه با هوای نفس دائمیه تا آخر، میگم بله دائمیه تا آخر. و هم میگه چی شد پس اگه هواش خدا باشه چی؟ همونجا هم مبارزه هست. ابوالفضل عباس به خاطر خدا میخواست آبو بیاره حرم، نمیذاره خدا. اونم تو اون مراتب باید بکشه نفس خودش. هنو اون اسمش قربانیه، میدونی اون اسمش نفس کشی نیست، اون قربانیه. مگه حضرت ابراهیم اسماعیل رو دوست داشت؟ اسماعیل بد بود، اسماعیل ناز بود، پیغمبر بود، اصلا آدم فدای اسماعیل میشه. خوب بود، فرمود خوب، حالا همین خوبی که دوست داری قربانی بده. لذا ادامه داره، اولش اسمش مبارزه با هوای نفسه، قربانی ممکنه اسمشو گاهی بذاری، آخرش دیگه مبارزه با هوای نفس اسمش نیست، قربانیه. خب تا اون آخر هست. خب نمازت هم بالاخره یه کمی صافکاری کنیم ببینیم چی میشه، نمازمون رو صافکاری کنیم ببینیم چی میشه. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود اهدنا الصراط المستقیم، یعنی چی؟ یعنی ارشدنا الی صراط المستقیم، یعنی خدایا ما رو ارشاد کن، راهنمایی کن، ببر در صراط مستقیم. ادامه بدم: ارشدنا للزوم طریق المؤدی الى محبتک. اهدنا الصراط المستقیم میگی یاد باشه معناش اینه خدای ما رو ارشاد کن به راهی که ما رو میرسونه به محبت تو. این انواع ترجمه های اهدنا الصراط المستقیم با ترجمه بخون نمازو. والمبلغ الى دینک، ما رو راهنمایی کن به راهی که ما رو به دین تو برسونه. والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتب،
ما رو راهنمایی کن به راهی که بتونیم چیکار کنیم تو اون راه از هوای نفس تبعیت نکنیم، که اگه تبعیت بکنیم هلاک میشیم. یعنی تو اهدنا الصراط المستقیم تقاضای مبارزه با هوای نفسه. آقا حله اهدنا الصراط المستقیم تقاضای محبت داری، تقاضای مبارزه با هوای نفس. تناسب محبت و مبارزه با هوای نفس رو ببین، تناسب مبارزه با هوای نفس رو با اهدنا الصراط المستقیم ببین، تناسب محبت رو با اهدنا الصراط المستقیم ببین. والمانع من ان نتبع اهواءنا فنعتبع، ما رو ارشاد کن به راهی که مانع بشه به تبعیت از هوای نفس که هلاکمون بکنه. او ناخذ به آرائنا فنهلک، یا اینکه ما رو راهنمایی اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو راهنمایی کن به راهی که نیفتیم تو مسیری که از آراء خودمون تبعیت بکنیم و هلاک بشیم. خلاصت کنم. شب هفت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صفاشو ببری. قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام میفرماید الصراط المستقیم هو امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات الله علیه. صلوات نداره؟ اهدنا الصراط المستقیم. آیه بعدی رو بخون عزیزم. آها ببین دقت کن خدا چی کار کرده. توی خدا نماز بدون حمد نماز نیست، در روایت داره تنها سوره واجب قرآن حمده، درسته؟ خب سوره حمد خیلی مهمه دیگه، تو هر نمازی باید حمد بخونی، استثناء مثلا نماز میت باشه، مثلا یکی دوتا شاید غیر از نماز میت من یادم نمیاد اصلا چه نمازی هست که حمد نداره. نماز با حمده، بعد سوره دیگه بخون یا آیه دیگه بخون. حالا شما نگاه کن، وایستی داری با خدا مناجات میکنی، یه قطعه قرآن رو حتما باید بخونی، سوره حمد. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. از خدا سخن میگی، به بهانه سخن از خدا از روز قیامت هم حرف میزنی. مالک یوم الدین، خدا مالک یا ملک یوم الدین، پادشاه روز قیامت یا مالک روز قیامت، به هر حال از روز قیامت هم یاد کردی. بالاخره تو این سه تا آیه از خدا حرف زدی، دو تا آیه بعد از خوبی ها حرف میزنی. ایاک نعبد، چه خوبی از این بالاتر. ایاک نستعین، ما فقط تو رو عبادت میکنیم، از تو کمک میگیریم، دو تا خوبی مهم. اهدنا الصراط المستقیم، یه خوبی دیگر هم تقاضا میکنیم. خدا میفرما خب حالا تا اینجا اینا رو گفتی، بعد اینقدر زیرکانه و هوشمندانه خدا اسم اولیاء خودش رو میاره جلو چشمت، رژه میده، ببین حالت بد میشه. میگی صراط الذین انعمت علیهم، اونا اون خوبا که بهشون نعمت دادی. خدا چرا با اونا معرفی میکنی؟ مشخصاتشو بگو. صراط الحسن، صراط العدل، صراط المغفره، صراط التقوا. نه زرنگی تو میخوای تنهایی با من حال کنی؟ اون قصه ابلیس هم که تجربه سواش رو داشته باش. بیا برو از کنار اولیای من رد شو، ببینم حالت بد نمیشه. راه اونایی که تو بهشون نعمت دادی، این پای اولیا خودشو کشید وسط، به اینا نگاه کن ببینم بعد حالت بد نمیشه. آخه میدونی بعضی حالشون بد میشه، تا میخوام میگن که خدای به یه عده نعمت دادی، میگه خب من چی؟ چرا من ندادی؟ خب به منم بده دیگه. من چی؟ یاد خودش میفته. اما اینجا نمیگه منم به نعمت بده، میگه منو در راه اونایی که نعمت دادی ببر. باریکلا، این مثل اینکه حسود نیه، یه بار دیگه بگو
صراط الذین انعمت علیهم. نمیگه اون نعمت اونا رو به من بده، میگه منو تو راه اونا و تو قبول کردی من یه عده ای رو نعمت دادم به تو نداده باشم، تو فقط راه اونا رو بری. بل من چیزی نگفتم، من گفتم تو راهشون برم و تو تواضع کردی به ولی من، به اولیاء من تواضع کردی. حله آقا شما حواستون رو تواضع میکنید به اولیاء خدا وقتی طولانی ترین و آخرین سوره حمد رو میخونید؟ الان حس نماز بگید سرتون روزی پایین یه مامن بگید بینم با انکار و استنکار و استفهام و قر زدن و نق زدن و حسادت و اینا نباشه با درست. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. باریکلا جسد نازک شده. مشکل نداری با اونایی که انعمت علیهم؟ نه من چه مشکلی، من خود راهشون رو برم.
خیلی خدایی جا از خیلی قشنگ کار کردی، اسم اولیا خود جاورد هستن. میتونست بفرمد صراط تقوا، صراط فضائل اخلاقی، صراط همه خوبی ها، درسته؟ صراط دین قیم خودت. نه صراطی که تو دوست داری، صراطی که بهشت میدهی، صراطی که جهنم نمیرود. نه بیایی تو اینجا کنار این ولی من رد شو بینم تو حالت چطوره.
صراط الذین انعمت علیهم. چقدر جالب، خدا به رخت میکشه که من به اونا نعمت دادم، تو شما هیچ نظری نداری. میگی نه من چه نظری، من غلط میکنم نظر دادم، نوکرشون هم هستم، تو بهشون نعمت دادی، حالا من فداشون هم میشم، میگم حالا من راه اونا رو برم. اشکالی داره خدا میگه نه اشکالی نداره، فقط غرور مرو نگیرد تا حسادت مسادت ام یحصلون لاس علا ما آتاهم الله من فضل نشیا. نه من چه چی کارم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اونایی که بهشون نعمت دادی، نه بهشون غضب کردی، نه هیچ وقت گمراه میشن. باریکلا ویژگی هاشون هم همجوری توضیح میدی. باریکلا باریکلا. پس از علی من داری صحبت میکنی؟ از علی من داری صحبت میکنی؟ عرضم تمام. ببخشید من این شبای مقدار بحث رو طول میدم، زمان از دستم در نمیره، نمیخوام بحث شهید بشه، سر یه نکته داریم حرف میزنیم دیگه. خدایا آدم خیلی بدنش چرک باشه، باید یه مدتی تو حموم بمونه تا حسابی خیس بخوره بدنش، تا راحت چرکش بیاد. ما تو ماه رمضان خیس خورد بدنمون، حالا چرکمون اومد نیومد؟ چجوریه الان وضع ما؟ تمیز شدیم؟ بعضی که یه آب ریختن پاک شدن، انقدر تمیز شدن، شب اول یه آب ریختن روشون، اون لیپو کیسه و اینا نرسیده، انقدر تمیز بودن، ماشاءالله هزار ماشاءالله. بعضی ها باید تازه شب قدر خیس میخورن، بعد شب قدر تازه باید لیپ بکشن، تمیز بشن. خدا تمیز شدیم ما؟ امشب شب 27مه، امشب و شب 7مه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بدونیم یا فردا شب رو نمیدونم، ولی میخوام یه جایی ببرم. بحث لیلی و مجنون بود، وقتی ظرف مجنون رو شکست لیلی، گفت اگر با دیگرانش بود نیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. میدونی زبان حال کیه؟ زبان حال زینب کبرا وقتی اومد کوفه، اون نامرد برگشت گفت دیدی خدا خارتون کرد، شما رو کشت، اسیرتون کرد. زینب کبرا فرمود اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. ما رأیتو الا جمیلا، به این میگن مجنون. وقتی خدا همه داداشاشو گرفته میفهمد چقدر خدا به من لطف کرد. وقتی چادر خاکی رو سرشه، تازیانه خورده است، میگه خدا چقدر به من لطف کرد. محبت آدم اینجوری میکنه ها. نمیدونم چی اسمشو میذاری. محبت اینجوری میکنه. من نمیدونم زینب اومد کوفه اجازه دادن بره قبر باباش علی رو زیارت کنه. مردم روایات نوشتن زینب کبرا رو یه هفته در سیاه چالی تو کوفه زندان کردن. آخه شاید دوستاش از راه دوری چند روزی زیارت کنه قبر باباش علی رو. من میخوام زبان حال امیرالمؤمنین رو بگم. زینبم خوش اومدی داداشت کو، تو که از حسین جدا نمی شدی، عباسم کو، اون کو، جعفر کو، زینبم یادت می بردم قبر پیغمبر رو زیارت کنی، یه طرف حسن می ایستاد یه طرف حسین، جلوی تو زینبم من خودم می رفتم نزدیک قبر پیغمبر که می شدیم، می رفتم دوان دوان شمع و خاموش می کردم. داداشت می پرسید چرا بابا شمع و خاموش می کنی؟ می گفتم دوست ندارم کسی قد و بالای زینبم رو ببینه، نبینم تنها سفر میکنی میان نامردها و نامحرمان. علی لعنت الله.